بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان. ما در جلسه گذشته بحث تذکر رو با هم مرور کردیم. سه تذکر خیلی مهم که مؤثر تو عمل کردمون، تو دغدغمون برای خودسازی و برای اصلاح ضعف ها و نقص ها، تو تربیت اخلاقیمون به نوعی گام اول محسوب می شد یه چیزی به نام مملکت وجود که اون بود ظاهریش بود که مفصل تو جلسات گذشته در موردش بحث کردیم و گفتیم از جلسه آینده که این جلسه باشه وارد مقام دوم میشیم. یه لایه میریم در واقع در درون خودمون. این ضرب المثل زیاد شنیدیم که از کوزه همون برون تراود که در اوست. در واقع اون چیزی که از ما آدم ها از ظاهر ما میبینن در واقع ریشش تو باطنمونه، از اون بیرون میزنه، از اون متصاعد میشه، از اون منتشر میشه، از اون صادر میشه. پس اگر ما رو باطنمون کار کنیم مؤثره برای این که اون ظاهرمون هم کمک کنه که بهتر و زودتر اصلاح بشه. تیتر کتاب صفحه اون فایل پی دی افی که خدمتتون ارسال کردم صفحه 34 میشه. مقام دوم نشئه باطن و ملکوت. گفتیم نشئه به نوعی همون جهان و اون عالم تعبیرش و اون عالم باطن ما، اون بخش باطنی و ملکوتی ما در واقع الان دیگه مورد بحثه. از رو میخونم. بدان که از برای نفس انسانی یک مملکت و مقام دیگر است که آن مملکت باطن و نشئه ملکوت اوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است و نزاع و جدال بین جنود رحمانی و شیطانی در آنجا عظیمتر و مغالبه در آن نشأه بیشتر و با اهمیت است. مغالبه یعنی همون غلبه کردن، یعنی پیروز شدن. در واقع توی ما این جلسات گذشته بحث کردیم که ما تو ظاهرمون دو گروه همش در حال جنگن. این که من با دستم چیکار کنم، با چشمم، با گوشم، چی بشنوم، چی نشنوم، یه جنگی همیشه هست که به چه سمت کشش پیدا کنم و گرایش پیدا کنم. اما تو باطنمون این جنگ خیلی عمیق‌تره، خیلی جدی‌تره، چون میخواد با ریشه مسائل انسان رو زمین بزنه یا انسان رو متعالی کنه. بلکه هر چه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده و ظهور در ملک نموده. همون توضیحی که دادم، یعنی از ریشش از اونجاست. و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آیند، در این مملکت نیز غالب شوند و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهل سلوک و اخلاق خیلی اهمیت دارد، بلکه میتوان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست. انسان باید خیلی ملتفت خود در این جهاد باشد. خب از طرفی امام میفهمند که اگر ما توی مملکت ظاهر خوب عمل کنیم تو باطنمونم اثرگذاره، یعنی یه رابطه دو طرف هست، اثرشون متقابله. وقتی ما ظاهرمون رو اصلاح میکنیم در واقع شاید اون یه رفتار صرفه که داره اصلاح میشه، ولی روی باطن ما اثر میذاره. و ما اگه تو ظاهرمون بتونیم موفق باشیم، تو باطنمون هم قوی ترین شدیم برای اینکه بتونیم موفق باشیم. چون اون ظاهر گفتیم مقام اول آسونتره. خیلی موقع آدم میتونه یه حرفی رو تو زبونش کنترل کنه، ولی اون حرص و خشم و کینه درونیش رو نمیتونه. نهایت اینه که بروز نمیده. پس کارهای ظاهری باز آسان‌تر از کارهای باطنیه. اینکه اصلا آدم حسادت نکنه خیلی کار سخت‌تریه. ولی اگه بتونه سعی کنه ظاهرش رو حفظ کنه، خودش رو کنترل کنه، حواس خودش رو پرت کنه، تو اونجا اراده کنه و تلاش کنه، این که بتونه توی درون خودش هم کم کم اصل ریشه حسد رو بین ببره خیلی زیاد میشه. اینجا منظور از این دو خطی که خوندم این هست، یه موقع با اون مثال اولم اشتباه نشه. ممکن است خدای نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانی در آن مملکت و خالی گذاشتن آن را برای غاصبین و نااهلها از جنود شیطان هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود که قابل جبران نباشد. خب اینم نکته مهمیه. ما باید خیلی حواسمون باشه که یه سری چیزا ضربه هاش خیلی مهلکه. یعنی مثلا یه موقعی که به علت رانندگی خیلی بد تصادف میکنه و پاهاش برای همیشه از دست میده، این یه واقعیت. یه سری کارا اثر سوءش همه زندگی انسان رو در بر میگیره. خب حالا این حدش بعضی موقع تا زندگی بعدی آدم هم جریان پیدا میکنه و شفاعت شافعی شامل حال اون نگردد. یعنی اونایی که اون دنیا، یعنی آدمایی که خب یه خطایی تو این دنیا داشتن ولی در باطن و ریشه آدمای خوبی بودن، شفاعت میکنن، خدا اون بخش اشتباهاتشون رو ببخشه و اینها بهشتی شون. اما ممکنه یه کارهای دیگه کرده باشن، یه وضعیتی پیدا کردن دیگه اصلا جایی نباشه فرد. یعنی موقعیت شفاعت براشون ایجاد نشه. و ارحم الراحمین، ارحم الراحمین یعنی مهربانترین مهربانان، یعنی از اون مهربانتر دیگه نیم. و ارحم الراحمین نعوذ بالله نیز به نظر سخط و غضب به اون نگاه کند، بلکه شفعاء او خصماء او شوند. یعنی شفعاء خصماء او شوند. خب این دیگه خیلی وحشتناک، اینکه خدای ارحم الراحمین با غضب به آدم نگاه کنه که خودش ببینیم. مثلا ما یک کسی تو زندگیمون هست خیلی مهربانه، تو هر شرایطی بهش پناه میبریم، میگیم این مشکلمون رو حل میکنه، این درک میکنه. بعد اگه آدم تو حالت بیچارگی به سمت اون بره و یه دفعه اونم بهش پشت کنه، چه حال فشار روانی به آدم دست میده دیگه. خدایی که از همه مهربانتره یه همچین موقعیتی، یه همچین برخوردی بکنه، چه اتفاقی برای انسان میفته دیگه؟ آدم به کجا باید رو کنه؟ خب بس خیلی موضوع حساس و خطرناکه. سخط هم که کنار غضب اومده، همون معنای همون غضب رو داره، ناخوشنودی، نارضایتی در واقع میشه معنی کرد. خب گفتیم پس شفعاش، خود اون شفعا ممکنه حتی دشمنانش بشن. یعنی مثلا کسایی که شفاعت میکنن آدم بره بهشت، شفاعت کنن آدم بره جهنم، بگن اینو دیگه واقعا باید ازش رو برگردون. وای بر کسی که شفیع او خصمش شود. خدا میداند چه عذابهایی و ظلمهایی و سختیهایی و بدبختیهایی دنبال این غضب الهی و دشمنی اولیای حق است که تمام آتشهای جهنم، تمام زقوم ها، مار ها و عقرب ها پیشان هیچ است. خدا نکند آنچه حکما و عرفا و اهل ریاضت و سلوک خبر می دهند راجع به این عذاب ها به سر ما ضعفا و بیچارگان بیاید، که تمام عذاب ها که تصور می کنید پیشان ها سهل آسان است و تمام جهنم ها که شنیدید پیشان رحمت و بهشتند. غالبا وصف جهنم و بهشت که در کتاب خدا و اخبار انبیا و اولیا شده، جهنم و بهشت اعمال است که از برای جزای عملهای خوبت تعیین شده. گاهی اشاره خفیه ای نیز به بهشت و جهنم اخلاق که اهمیتش بیشتر است شده، و گاهی هم به بهشت لقا و جهنم فراق که از همه مهمتر است گردیده، ولی همه در پرده و از برای اهلش. من و تو اهلش نیستیم، ولی خوب است منکر هم نشویم و ایمان داشته باشیم به هر چه خداوند و اولیاش فرمودند. شاید این ایمان اجمالی هم برای ما فایده داشته باشد. گاهی هم ممکن است که انکار بیجا و رد بی موقع و بدون علم و فهم برای ما ضررهای خیلی زیادی داشته باشد. و این دنیا عالم التفات به آن ضررها نیست. مثلا تا شنیدی فلان حکیم یا فلان عارف یا فلان مرتاض چیزی گفت که به سلیقه شما درست در نمی آید و با ذائقه شما گوارا نیست، هم به باطل و خیال مکن. شاید آن مطلب منشأ داشته باشد از کتاب و سنت و عقل و شما به آن برنخورده باشید. خب چند تا نکته کوتاه اینجا هست. یکی داستان جهنم. خب الان اگر خیلی با یه آب و تاب داستان بهش رو ترسیم کنن، نهایت اینه که ما یه حال خیلی خوب و خوشی رو دست بده و آنم آرزوست بگیم، ولی تا بحث جهنم میشه شبهه ها شروع میشه. از کجا که جهنم باشه؟ از کجا که اصلا خدا بخواد اینجور برخورد کنه؟ اصلا چرا اینجوری باشه که، یعنی به عقل ما نمیکشه که بخواد یک کسی تا ابد در عذاب الهی باشه. خب باز ما دوباره دچار این خطای فکر میشیم که چون هیچی نمیدونیم و تا حالا هیچ مطالعه‌ای نکردیم، سری نظر میدیم و قضاوت میکنیم. حتی این از کجاها هم هیچ پشتوانه‌ای نداره. یعنی شما پشتوانه‌ای ندارید که جهنم وجود نداره. هیچ راهی، استدلالی، مطالعه‌ای نداشتین که بتونین اثبات کنین جهنم نیست. ولی چون یه چیز غم‌انگیز و ناراحت کننده است، آدم میزنه زیر بازی اصطلاحاً، میگه که اصلا به خاطر اعتراضی که داره و اعتراضش مورد بررسی باید قرار بگیره ولی بررسیش نمی‌کنه، به انکار میرسه. ولی اگه یک دهم درصد، یک صدم درصد هم احتمال داشته باشه که این جهنم وجود داشته باشه، قابل بررسیه. نباید آدم سریع چون نمیدونه انکار کنه. با انکار در واقع میخواد خیال خوش راحت کنه که آزادانه عمل کنه تو دنیا. چون اگه حساب کنه که جهنم وجود داره و یک درصد هم حساب کنه که احتمال داره که واقعا آدم از این دنیا رفت بیفته یه جایی که پر از زجر و سختیه، احتمال اینکه خیلی جا خودش کنترل کنه و خود نگه داره، فقط صرف احتمال دادن خیلی زیاد میشه. ولی آدمایی که هر عملی انجام دهن، هر کاری میکنن خیلی بی تفاوت و راحت، ریشش اینه که تو ذهنشون زدن ریشه مبحثی به نام جهنم و حساب کشی رو. حالا ما بعدها خیلی در این موضوع خواهیم پرداخت، یعنی در واقع ما میپردازن، اما چند تا نکته مهم اینجا هست. اول اینکه ما قبلا هم بحث کردیم، حضرت امام وجود انسان رو تو سه مقام میبینن. هستی رو بیرون از وجود انسان تو سه مرحله میبینن، تو سه بُعد میبینن. وجود انسان هم همینطور، که این سه بُعد، اون بُعد ظاهریه که در موردش صحبت کردیم که به نام کلمه مقام میارن، یکیش هم بُعد باطنیه که اسم اخلاق میارن، یکی هم بُعد عقیده است که از با تفکر و عقل بهش میرسیم که اسم اعتقاد میارن. انسان تو این سه تا مقام درگیری داره. تو مقام ظاهر اسمش میشه عمل، که این عمل علمی که برای ما اومده که بتونیم بدونیم چه جوری عمل کنیم بهش میگن علم فقه، علم احکام. یعنی خدا ما رو همینجوری این سه بُعد و آفریده، ما رو رها نکرده. بر اساس اینا برای ما علم هم توسط پیغمبران و امامان به دست ما رسونده که از با این روش ها، با این روش شما باید با خودتون رفتار کنید، با دیگران رفتار کنید. پس علم ظاهر که اعمال ما میشه علم فقه، علم احکام. علم دوم که علم باطن ما هست میشه علم اخلاق که ما داریم یاد میگیریم انشاءالله. و علم سوم که مربوط به عقاید ما هست میشه علم توحید و اون چه که پیرامونشه. حالا یه چیز خیلی عجیب و خیلی دقیق که ما شاید تا الان ازش خبر نداشتیم اینه که ما طبق اون چه که علما و اون کسانی که تفقه در دین داشتن، مطالعاتی که داشتن، آیات، اشاره ها، احادیث، میگن که ما بهشت و جهنمون سه نوعه. ما یه بهشت و جهنم اعمال داریم، یه بهشت و جهنم اخلاق داریم، یه بهشت و جهنم اعتقادی. ببین شما از لحاظ اعتقادی کاملید، از لحاظ اخلاق خوبید، ولی تو مسائل اعمالتون یه ضعفایی وجود داشته. اینو این ممکنه ما توی این وضعیت تو بهشت و جهنم اعمال بریم. یه موقع هست این بهشت و جهنم اخلاقیه، یعنی کسانی که علاوه اخلاقی دچار مشکلن، یا کسانی که مثلا حرص شدید داشتن، غضب شدید داشتن، ریا، کینه، حسد، اینا بهشت و جهنمشون باز فرق میکنه. اونایی که تو این چیزا خودشون رو ساختن، بهشتشون خیلی مقامش بالاتر از بهشت اعماله و جهنمشون وحشتناکتره. اونایی که دیگه بر خشم و کینه عمل کردن، تا کسی که تو اعمال ظاهریش دچار مشکل متفاوته دیگه. جهنم اخلاق خیلی ظاهرا سختتر از جهنم اعماله. و بحث اعتقاد، اونایی که دیگه کافرن، زدن ریشه باور به خدا رو، خب زدن تو همه موارد دیگه میلنگن و ظاهرا اون بهشت و جهنم از این سختتر و پیچیده‌تر یا زیباتر و جذابتره. بهشتش و جهنمش سختتر و پیچیده‌تر. حالا یه چیز خیلی عرفانی که این وسط هست که میگن این در واقع خاص‌ترین نوع بهشت و جهنم محسوب میشه، بهشت و جهنم لقا و فراقه. ما توی دعای کمیل از زبان حضرت علی میشنویم که گیرم که من جهنم تو رو دووم میارم، دوری تو چیکار کنم؟ اون دوریه میکشه آدمو. یعنی اونایی که روابط عاطفی محبتی داشتن تو زندگی تجربه کردن میبینن که به قول شاعر فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. یعنی اون سوختن درونیشون نوع و کیفیتش خیلی قابل توصیف نیست، ولی خیلی کشنده است. فکیف اصبر و علا فراقک. این که چجوری من صبر کنم دوری تو یه چیز خیلی خاص و پیچیده ای. و بهشت لقا هم یعنی چی؟ اونم باز خب میگم اینا تو کلام ما که نمیدونیم دقیق، نمیتونیم بگیم، ولی ظاهرا یه بهشتیه که میشه مال اونایی که میگن اصلا کسر شأن براشون که درگیر بهشت اعمال و اینها باشن. بهشتیه که زیارت خود خداست، دیدار خود خداست. اون جمله ای که از خود امام نقل هست که شهید نظر میکند در وجه الله. یعنی چی این تعبیر وجه الله، صورت خدا؟ یعنی چی با کلمات این دنیا و با تجارب این دنیا نمیشه توصیفش کرد. یعنی ما واقعا محدودیم برای اینکه بتونیم درک کنیم. ولی وجود داره، ولی چون ما فهممون، درکمون، قدرت تعقلمون بهش نمیرسه، دلیل این نمیشه که ما انکار کنیم. میگه انکار خیلی خطرناکه. خیلی موقعها ایمان آوردن خودش راه رو باز میکنه، دریچه های قلب و عقل رو باز میکنه. یه ایمان ضمنی بیار، بگو هرچی خدای تو گفتی درست، منو به درکش برسون. ولی اینکه آدم از اول اعتراض و انکار کنه، در همه دریچه های ورودی بسته میشه. سمون بکمون امیون فهم لایرجعون میشه انسان. خدا میگه دیگه من ختم الله علی قلوبم، ما دیگه این قلبو بستیم، دیگه این نمیتونه بفهمه. حالا شما هر چی میخوای براش توضیح بدی. خب ما چرا خودمون رو محروم کنیم؟ آقا 1% آدم، 1% احتمال که بده میگه خب باشه. حالا فرض که میشه گرفت، میگیم فرض میکنیم که احتمال داره وجود داشته باشه. هر چند معلوم پر از سوالم و به عقل فعلی من نمیرسه که چطور ممکنه، ولی من رد نمیکنم. این خیلی خیلی نکته مهمی. خیلی از ماها این عادت سری رد کردن و سری از ریشه زدن رو داریم که باعث میشه خیلی معارف ما نرسه. خیلی ها که میخوان خیلی توضیحاتو بدن اصلا منصرف شن، بگن این اصلا پذیرش نداره. خب این نکته که یه مقدار طولانی شد، من یه مثال دیگه هم بزنم. فکر میکنم که شاید واقعا جاش اینجا باشه. یعنی حیف ازش عبور بشه، مجبورم این مثال رو بزنم، ولی خب فکر میکنم کامل جا بندازه مطلب رو. ببینید وقتی بچه در رحم مادر هست از دنیا چی میفهمه؟ یه دایره خیلی محدود و بسته و شیرین ترین و لذیذ ترین چیزی که درش قرار داره خون هست، یه ماده پرحرارت قرمز که حالا تازه اونجا اون رنگ هم حتی شاید بیمعنی باشه، چون تو اون تاریکی حتی رنگ دیده نمیشه مثلا. اینا همه در حد تجسمه که دارم میگم. بعد به این انسان، به اون تو اون موقعیت، به این جنین بگی که ببین یه دنیایی هست که این نقطه‌ای که تو تو این فضایی که تو هستی توش، دنیای تو اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی بزرگتر از این، خیلی 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 بزرگتر از این دنیای توه. اون یعنی چقدر و اون چقدر رو چقدر چجوری میشه توضیح داد براش که تو وارد دنیایی بعد این خواهی شد با یه همچین وسعتی. حالا اینو بذارید کنار، میخواین توضیح بدین که این دنیای توش چیه، چجوری میخواین برای این توضیح بدین، چجوری میخواین بگین دریا داره، کوه داره، آب داره، رنگ داره، گیاه داره، درخت داره، چجوری میشه برای کسی که فقط از کل زندگی خون و تنفس، هوا و رنگ قرمز رو میشناسه مثلا، دیگه اینو در حد مثاله. میخواییم بگین یه مایه مثل این مایهی که اینجا هست وجود داره، بیکران، بیاندازه، بعد قرمز، انقدر این قرمز خوش رنگه، چرا؟ چون فقط قرمز رو میفهمه دیگه، رنگ دیگه اینه این فهمه. و تمام چیزها رو مجبوریم با اون سه تا چهار تا چیزی که اون میفهمه تشبیه کنید. خب حالا نگاه کنید، شما توی مفاتی تو مثلا اعمال ماه رجب میگن که توی بهش یه حوزی هست که میخواد توصیف کنه. چجوری توصیف کنه؟ خب انسان ها تو این دنیا چی معانی رو میفهمه؟ یکی که از عسل شیرین‌تر، از شیر سفیدتر. واقعا معلوم نیست اون چیه، ولی چون ما تو عالم این دنیا هستیم مجبور با چیزهایی که مقابل درک برامون بهش توصیف بشه و جهنم هم همینطور. اینو به خاطر این توضیح دادم که ما اگر یه چیزی رو میگیم سخت توصیفش، به خاطر واقعا محدودیه که داریم و توی این دنیا حتی آیات قرآن وقتی خدا بهش و جهنم میخواد توصیف کنه باید با کلماتی توصیف کنه که برای ما قابل تجسم باشه، قابل تصویرسازی باشه، ولی تو اون دنیا فقط باید بریم ببینیم حقیقتش چیه و درکش برامون کامل بشه. پس تو این دنیای بسته جنینی و رحمی انکار نکنیم، نگیم با من همین محدوده دنیا همینو میفهمم، امکان نداره دنیای بیرون از اینجا وجود داشته باشه. اجازه بدیم فرصت رو پیدا کنیم که قبل از اینکه به اونجا بریم اولا خودمون رو آماده کنیم و بعد هم اینکه رفتیم تو اون بخشی بریم که بخش خوب ماجرا. خب اینو به نظر مثل که خیلی خوبه، خیلی جا میندازه مطلب و عذرخواهی میکنم طولانی شد. شاید اون مطلب منشأ داشته باشد از کتاب و سنت و عقل و شما با اون بر نخورده باشید. چه فرق میکند که یک نفر فقیه یک فتوا بدهد از باب دیات مثلا که شما کمتر دیده اید و شما بدون مراجعه به مدرکش رد کنید او را، یا اینکه یک نفر سالک الله یا عارف بالله یک حرف بزند راجع به معارف الهیه یا راجع به احوال بهشت و جهنم و شما بدون مراجعه به مدرکش را رد کنید؟ سهل است توهین کنید یا جسارت نمایید. ممکن است اون شخصی که اهل آن وادی است و صاحب آن فن است یک مدرکی از خطاب خدا داشته باشد یا از اخبار ائمه خدا داشته باشد و شما به آن بر نخورده باشید. آن وقت شما رد خدا و رسول کردید بدون عذر موجه و معلوم است به سلیقه من درست نبود یا علم من به اینجا نرسیده بود یا از اهل من برخلاف این شنیدم عذر نیست. در هر حال از مقصود نگذرم، آنچه آنها راجع به بهشت اخلاق و ملکات و جهنم اخلاق و درکات گفتند مصیبتی است که طاقت شنیدنش را هم نداری. خب دیات که همون جمع دیه است، احکام دیه و خونبه ها و اینها. پس ای عزیز، فکری کن و چاره جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر و در شبهای تاریک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا کن که تو را اعانت کند در این جهاد نفس، تا انشاءالله غالب شوی و مملکت وجودت را رحمانی گردانی و جنود شیطان را از آن بیرون کنی و خانه را به دست صاحبش دهی، تا سعادتها و بهجتها و رحمتهای خداوند به تو عنایت فرماید که تمام چیزهایی که شنیدی از وصف بهشت و حور و قصور پیشانها چیزی نباشد و آن سلطنت کلیه الهیه است که خبر دادند اولیای خدا از این ملت بیضای حنیف، و بالاتر از آن چیزهایی است که نه گوش احدی شنیده و نه چشمی دیده و نه به قلب بشری خطور کرده. خب اینجا ملت به معنی دین هست، ملت بیضا، بیضا به معنی روشن هست، نورانی روشن، و حنیفم به معنای همون موحد هست یا اون دین برحق، دین راست، دین درست. خب همین توضیح امام هم در واقع همون توضیحی که من دادمه که شما درست عمل کن، ببین خدایی که از همه مهربون تره، شما خود سازی کن ببین چی برات در نظر داره، که اصلا نمیشه توز نه گوشی شنیده نه چشمی دیده. اون سلطنت کلیه الهیه چیه؟ خدا اونو میبخشه به انسان. یعنی باید ببینیم معناش. حالا البته امام در ادامه در مورد این سایه اشاره های هی دارن که انسان به چه مقاماتی میتونه برسه. ولی چرا اصلا از جهنم صحبت کنیم؟ چرا به جهنم فکر کنیم؟ چرا بحث و درگیری میماشه که جهنم هست یا نیست؟ ما همه تمرکزمون رو این باشه که به بالاترین مراتب و مقاماتی که میشه انسان در زندگی ابدیش برسه تو مراتب بهش فکر کنیم، نه اینکه فکر کنیم حالا ما به هر شکل که شده فقط مثلا تو بهش بریم حالا هر جا، نه، یعنی یه چیزهای خدا با خودسازی به انسان میده که حالا امام در ادامه هم میگن که خیلیش تو همین دنیا، یعنی تو همین دنیا انسان داره یه کراماتی میشه که یه زندگی، یه لذتهایی رو تجربه میکنه که تمام بشر ازش محرومند اگر این مراحل طی نکنند. انشاءالله که این توفیق خدا به ما بده تو همین دنیا حیات برتر رو تجربه کنیم. موفق باشید.